بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب توجیهاتی که برخی از اصحاب در خصوص دسته دوم از اخبار ارائه کرده بودند رو جلسه قبل خدمتتون مطرح کرد. دسته دوم اخبار انشالله یادتون هست، دو تا روایت بود، سیه محمد ابن مسلم و معتبر سکونی. سیه محمد ابن مسلم می فرمود که متوفای اش حامل که ما زوجش از دنیا رفته از مالش از من مالهی ينفق علیه، که گفتیم ظاهرش این است که مالهی به زوج میخورد. معتبر سکونی هم که دیگه تقریبا صریح بود در این که از اصل ترکه برداشته میشود و انفاق میشود به چنین زن. عرض کردیم احدی از اصحاب چنین فتوایی نداده و یه توجیهاتی نسبت بهش ارائه کرده، اما با توجه به اون چیزی که در نقل اقوال عامه گذشت مبنی بر این که برخی از احناف تابعین ابو حنیفه قائلن به این که نفقه زوجه حاملی که شوهر او از دنیا رفته از اصل ما ترک داده میشه، حنبلی هم بود، اما حنبلی ها متأخرند از عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام، لذا نمیشه قول اونها رو قرینه برای تقیه گرفت، اما قول احناف رو میشه. مضافم بر مطلبی که عرض باشه مضافن عرض میکنه مضافم بر مطلبی که در مبسوط شیخ طوسی گذشت، اگر یادتون باشه شیخ طوسی چی فرمود؟ فرمود برخی از صحابه هم اینو گفتن. پس معلوم میشه این قول قولی نیست که فقط حنفی ها در آورده باشن، از اول قائل داشته، از اول این قول قائل داشته، برخی از صحابه هم حتی قائل به این قول شده بودند که از اصل مال بر می‌داریم به این زن نفقه می‌دیم. بر اساس این دو ببینید در نفقه در تقی حمله بر تقیه شما لازم نیست احراز بکنی، حتما امام صادق بیاد بفرماید به توجه داشته باشید که بنده دارم تقیه می‌کنم از فلان کس. اگه اینجوری بگه که دیگه کار نداری، که مشکل نداریم، که ما قرینه پیدا میکنیم برای حمله بر تقیه. از یک طرف اخباری داریم میفرمایند نفقه ندارد، لا نفقه لها، کم هم نیستن زیاده. از یک طرف دو تا روایت میگه از اصل مال انفاق میشه برش. بعد میایم میبینیم شیخ میگه در بین صحابه این قول قائل دارد، برخی از حنفی ها هم این حرف رو گفتن. خب اینو میتونیم قرینه کنیم برای چی؟ برای این که این دسته دوم از اخبار رو حمل کنیم بر تقیه، خصوصا به ملاحظه این که روایت دوم ناقلش کیست؟ سکونی. سکونی سنیه، ناقل روایت دوم سکونیست که سنیه، فلذا اگر روایت های سکونی رو ببینید همین روایت هم اینطور بود، میگه ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام، یعنی امام باقر امام صادق علیه السلام هر وقت میخواد به سکونی چیزی رو بگه اسناد میده به آبائش تا برسه به امیرالمومنین و پیغمبر. چرا؟ چون سکونی امام صادق رو به عنوان امام قبول نداره، سنیه. برای همین امام اسناد میده تا این نگه آقا این حرفا، میگه آقا اینا پدرانم. البته ما روایتایی داریم که امام صادق اگه اشتباه نکنم یا امام باقر فرمودن من هر چی که میگم از پدرم شنیدم و پدرم از پدرش، یعنی ما یه قاعده کلی اینطوری داریم، یه قاعده کلی اینطوری داریم که همه اخبار را فلزا میگیم. بعضی حتی روایت ها وارد شدن که اگر خبری از یکی از ما وارد شد میتوانید آن را به یکی دیگر از ما نسبت دهید، یه همچون روایت های امت وارد شده. پس ما یه قاعده، اما رواتی که سنی هن مثل سکونی، چند تا از این راوی ها ما داریم، اینا سنی هن. نوعاً ائمه علیهم السلام وقتی مطلبی رو به اینها میفرمودن با سلسله سند میگفتن به اجدادشون. چرا؟ چون اینها امام را به عنوان امام قبول نداشتن. وقتی به عنوان امام قبول نداشتن، امام میفرمود خب خیلی خوب، تو منو امام نمیدانی، راوی که دیگه حداقل قبول داری به عنوان راوی، راوی ثقه، من دارم نقل روایت میکنم برای تو از پیغمبر. این روایت سکونی هم همینطور بود، دیدید دیگه، سندش این بود، سکونی ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام علیهم السلام. میگم از سکونی داره نقل میکنه، امام روایت رو به کی داره میگه؟ خب سنیه، خب سنی، من دارم میگم این قرینه میشود بر این که از اون طرف ببینید، اگر فقط ما یه روایت داشته باشیم معارضی هم نداشته باشد، در اینجا اصلا حمله بر تقیه وجهی ندارد، حمله بر تقیه در مقام تعارض اخباره. اینطور نیست که ما بگیم هر جا یه راوی سنی اگر روایتی رو نقل کرد بگید تقیه است، کسی که همچین چیزی نگفته که. در مقام تعارض اخبار اگر دیدیم یه دسته از اخبار، اینم خود امام فرموده خذ ما خالف العامه، اگر دیدیم برخی از اخبار موافق است با قول برخی از عامه و برخی دیگر مخالف، مخالف را مقدم میکنیم بر موافق. بنابراین این روایت را میتوان، من نقل سکونی رو به عنوان قرینه میگیرم، نمیگم چون سکونی، هرچی سکونی میگه تقیه است، من که همچنین حرفی نگفتم که، من نمیگم هر روایتی سکونی نقل کرد تقیه است، من میگم اینجا چون روایت معارض داریم، یک قول عامه رو داریم مطابق با این قول، دو ناقل هم سکونی، سه اینا رو هم سکونی هم سنیه، همه اینا رو وقتی میذاری کنار هم اون وقت میتونیم این قرینه رو تقویت کنیم که این روایت ها از باب تقیه صادر شد. اعراض مشهور هم هست، حالا اونم اگه کسی اعراض اون آخه اختلافیه، بعضی ها اعراض مشهور رو مخل نمیدانند، اگر کسی اعراض مشهور را مخل دانست میگیم اعراض مشهور هم هست میذاریم که. البته ممکنه کسی گمان کنه این چیزی که در این دو روایت آمده مؤید قرآنی دارد. چیه مؤید قرآنی؟ این آیه که می‌فرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده و علی الوارث مثل ذلك. ممکنه کسی گمان کنه این علی الوارث مثل ذلك مؤید این قول است که بعد از اصل ما ترک برداشت و داد. چرا؟ چون آیه می‌فرماید این تکالیفی که مرد دارد، زوج دارد، وارث او هم دارد. وارث او دارد یعنی چی؟ یعنی از ماترک بردار و بده. اما اشکال این استدلال اینه، اولا این آیه اصلا ربطی به ما نحن فیه نداره، حامل متوفا انها زوجها مشمول آیه نیست. آیه در مورد چه کسانی وارد شده؟ در مورد مادرانی که دارن به بچه های خودشون شیر میدن، فقط هم در مورد رزق و کسوشون آمده. پس ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کنه. ثانیاً سابقا این آیه رو به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم که حتی در مورد این مادران هم این علل وارث مثل ذلک دلالت بر وجوب چنین چیزی بر وارث ندارد، مستنداً الی الاخباری که در خصوص تفسیر آیه وارد شده بود. حالا نمیدونم یادتون هست یا نه، پارسال بود یا فکرم پارسال بود، پارسال این آیه رو در بحث احکام رضا مفصل مورد بررسی قرار دادیم. نمیدونم یه هفته ده روز اصلا در مورد تفسیر همین آیه مشغول بحث بود. خب این تکلیف اخبار دسته دوم. اما خبر ابی الصباح از دسته سوم، ابی الصباح دو تا روایت داشت، یکی در دسته اول بود که میگفتن نفقه ندارد، لا نفقه لها، یکی در دسته سوم بود که میفرمود از ما ترک، از سهم حمل از ما ترک پدرش ينفق على امه، درسته؟ خب این روایت رو چیکار کنیم؟ گفتیم مشهور قدما به این فتوا داد. این روایت اولا ضعف سندی داره. جهت ضعف سندیش چیه؟ اینه که ناقل از ابو الصباح کنانی شخصی است به اسم محمد ابن الفضیل. محمد ابن الفضیل سابقا، این البته عرض کردم، ما رو دوباره بیان میکنم یادتون بیاد انشاءالله، مشترک است بین دو نفر، محمد ابن الفضیلی که ضعیف است و واقفی است و محمد ابن القاسم ابن الفضیل که ثقه است و امامی است. سابق بر این، الان هم حالا شاید در بین عربا رسم باشه، اما سابقا این رسم زیاد بود که کسی رو که جدش اهمیت داشت، این وسط اسم پدر رو مینداختن منصوب میکردن به جد، یعنی به محمد ابن القاسم ابن الفضیل میگفتن محمد ابن الفضیل. چرا؟ چون فضیل اهمیت داشت، مهمتر بود تا این قاسمی که این وسط واقع شد، شهرتش بیشتر بود، علم، حالا به هر جهتی. نوه رو به عنوان منصوب به جد ذکر میکردن، این اسم پدر رو از این وسط مینداخت. پس امکان دارد مراد از محمد ابن الفضیل محمد ابن القاسم ابن الفضیل باشد، این امکان هست، چون هر دو هم ظاهرن از ابو الصباح نقل دارن. حالا این محل کلام شده، این محمد ابن الفضیلایی که از ابو الصباح نقل میکنن کدام یکی از این دوتا محمد ابن الفضیلا؟ البته اولی گفتم محمد ابن الفضیل، گفتم واقفی، ظاهرا واقفی نیست، محقق در شرح نهایه میگه واقفی، اما چیز مجلسی حالا یا در ملازه یا در اون یکی کتابش یادم رفت اسمش، مرآت، یا در ملازه یا در مرآت میگه من محمد ابن الفضیل رو هم قبول دارم. چرا؟ برای اینکه محمد ابن الفضیل رمی به غلو شده. محقق میگه محمد ابن الفضیل واقفی است. مجلسی نمیگه واقفی است، میگه رمیه به قلوف شده. حالا من نگاه نکردم در کتب رجال ببینم کدام یکی از این دو درسته، یا رمیه مجلسی. البته خب توی این گونه موارد علل قاعده ادق باید باشه تو بحث رجالی. میگه رمیه به قلوف شده، رمیه به قلوف ها رو هم من موجب ضعف افراد نمیدانم. چرا؟ چون نوعاً کسانی رو رمیه به قلوف میکردند که در مورد فضائل ائمه اخباری نقل میکردند که عقل مردم در اون موقع به این حرفا نمیرسید، نه فکر میکردن اینا قلوفه، در حالی که اینا قالی نبودن، اینا مطالب درست داشتن نقل میکردن. پس من محمد ابن الفضیل رو هم قبول دارم. البته اشکال فرمایش مجلسی این است که سلمنا که محمد ابن الفضیل رمیه به قلوب بشو قبول نکنیم، اما این موجب سقه شدنش نیست. حد اکثر این است که بگیم آقا این قالی نبود. خب چرا سقه بود؟ دلیل بر این که سقه است چیه؟ این که شما رمیه به قلوب و قبول نمی کنی که طرف رو سقه نمی کنه که، مگر اینکه بگیم تنها اشکالی که گرفتم بهش همین قلوبه و این دلیل بر این است که به جز قلوب اشکال دیگری برش نداشتن. اگر کذاب بود، اگر مشکل دیگری داشت میگفتن، نگفتن، فقط گفتن قالی. پس معلوم میشه از جهت دیگر مشکل ندارد. اگر قلوب به شما قبول نکنیم میشه ثقه. این به نظر من خیلی زور میبره، خیلی قابل قبول نیست. به هر حال بعضی ها گفتند قرائنی ذکر کردند، مثل همین خود مجلسی و صاحب جامع الرباط، قرائنی ذکر کردند مبنی بر این که محمد ابن الفضیلی که از ابو الصباح نقل می کند محمد ابن القاسم ابن الفضیل است که ثقه است، پس این اخبار معتبرند. نوعاً این قرائن رو نپذیرفتند، گفتند درست نیست این حرف. اگر نگیم ظهور دارد در همان محمد ابن الفضیل ضعیف، حداقل این است که مشترکه، مشترک شد این روایت ها از اعتبار ساقط. بنابراین خبر ابو الصباح اشکال سندی دارد، مگر اینکه کسی بگه مشهور قدما بهش فتوا دادن و عمل مشهور قدما جابر ضعف سند است. حالا اگر روایت رو قبول کردیم، در مرحله بعد میاییم میرسیم به جمع دلالی. این روایت از یک طرف به ظاهرش که نگاه میکنیم مخالف با قواعد، همون قواعدی که در کلام ابن ادریس گذشت. یکیش این است که اگر بگیم از مال بچه بخوایم نفقه بدیم به مادرش، در حالی که مادر خودش پول داره، این میشه از باب نفقه اقارب. در نفقه اقارب فقر شرطه، برای چی از مال بچه برداریم بدیم به مادرش؟ حالا اگر اون اشکال دومیه که مرحوم مفید داشت که اصلا بچه مادامی که به دنیا نیامده اصلا مال ندارد، حالا اگر از اون صرف نظر کردیم گفتیم ندارد، اما اینو چجوری درست کنیم؟ برای چی هم مال بچه برداریم بدیم به مادرش در حالی که مادر خودش پول داره؟ این اولا. ثانیا، خب ما یه سری اخبار زیادی هم داریم که سندشون هم خیلی بهتر از سند اینه. اخبار دسته اول، اونا میگفتن نفقه نداره زن. از چه بابی ما میایم یه دونه روایت رو مقدم میکنیم، یه روایتی که ضعف سندی داره مقدم میکنیم بر این چند تا روایتی که از لحاظ سندی هم خیلی بهتر از اینه؟ اونا رو میخوای چیکار کنی؟ طرح کنی بریزی دور؟ پس باید یه بیانی داشته باشی، یک جمعی صورت بگیرد بین این دو دسته از اخبار، اگرم بخوای خبر ابو صباح رو بگید دور نمیندازیم، نگر میداریم، میخواییم بهش عمل کنیم، حداقل یه جوری توجیه کنیم که اون یکی اخبار کنار گذاشته نشن. چجوری جمع کنیم؟ میشه اینطوری جمع کرد. این روایت ابو صباح که میگه نفقه رو از سهم الارث بچه میدیم، مربوط به مقداری از نفقه حامل است که مربوط میشود به حمل. اینو میگه از سهم الارث بچه میدیم. اگر اینطور گفتیم این دیگه مخالف با قواعد نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اگر حملیست خودش مال داره، ارث رسیده به او از پدر، به چه جهت شما میخواید مخارج اینو تحمیل کنی بر مادرش؟ مخارج وقتی از مادر گرفته میشه یا از پدر که بچه خودش پول نداشته باشه. بچه‌ای که خودش پول داره که نمیاد شما مخارجشو از پدر یا از مادر بگیری، یا پول خودش خرج میکنه از باب نفقه اقارب. الان در اینجا فرض بر این است که این بچه مال دارد، ارث بهش رسیده، چرا ما بیایم مخارج حمل را بندازیم به گردن مادر؟ حالا مخارج حمل یعنی چی؟ عرض میکنم در ادامه. مؤید این جمعی که میکنیم هم این است، در اخباری که در اونها نفی نفقه شده، در اون 5 تا روایت، در همشون، در هر 5 تا تعبیری که آمده لحن نفقه است. سائل میپرسه لحن نفقه؟ حضرت میفرماید لا، یا لیس لحن نفقه. تعبیری که در خبر کنانی آمده چیه؟ لحن نفقه دیگه نیست، ینفق علیها. تعبیر فرق کرد، اونجا لحن نفقه است، اینجا ینفق علیها است. میتونیم بگیم اون اخبار نفی چی دارن میکنن؟ نفی این که بگیم این زن خودش نفقه دارد. اونا از امام پرسیدن آیا این زن خودش نفقه دارد؟ نفقش بر کسی واجبه؟ حضرت میفرماید نه. در روایت ابو صباح که میفرماید ینفق علیها، از چه باب است؟ از باب این که، نه از باب این که نفقه زن رو بده، ینفق علیها از باب این که داری نفقه حمل رو در واقع براش تأمین میکنی. این هم میشود یک مؤیدی در طریقه جمع این اخبار. بنابراین میشه اینطوری گفت آن مقداری از نفقه که مربوط است به حمل. یعنی چی مربوط است به حمل؟ یعنی این که مادر که داره این خرجا رو میکنه، من حیث و انها حاملون است که داره این خرج رو میکنه. اگر حامل نبود چنین خرجی نداشت. مثلا باید ماهی یه بار بره دکتر، پول دکتر بده. چرا این کارو میکنه؟ چون حامله، حامل نبود که دکتر نمیرفت. باید یه غذای خاصی بخوره، یه رژیم خاصی مراعات کنه، به یه روش خاصی زندگی کنه، یه لباسای خاصی بپوشه. چرا؟ چون حامل است. اگر حامل نبود بازم این خرجا رو داشت؟ نه. پس این در واقع نفقه کیست؟ نفقه حمله. اینا رو از کی میگیریم؟ از مال حمل برمیداریم. اما اون مقدار، حالا این تفاوت ممکنه کیفی باشد، ممکنه کمی باشد، ها تفاوت رو برمیداریم. یه وقت میگه آقا این زن یه لباسی بالاخره باید تنش باشه دیگه، بدون لباس که نمیشه که. اما وقتی حامل شد کیفیت این لباس فرق میکند با کیفیت لباسی که در حال غیر حمل میپوشد. پس تفاوت کیفی رو میتونی از مال حمل برداری. چی رو میتونی منصوب کنی به حمل؟ نه اصل لباس را، این تفاوت کیفیت، یعنی آن مقداری که قابلیت انتصاب به حمل داره. این زن بالاخره باید هر روز غذایی بخوره، بدون غذا که نمیشه که. اما یه غذایی که غیر حامل میخورد اونا حساب میکنیم، میگیم این زن وقتی غیر حامل بود مخارج روزانش چقدر بود، چقدر غذا میخورد، حالا که حامل شده چقدر داره میخوره، کمیتش بیشتر شده، اختلاف کمیت رو میگیریم، یا کیفیتش تغییر کرده، اختلاف کیفیت رو میگیریم. پس اون مقداری که امکان انتصاب به حمل دارد اونو میاییم برمیداریم از سهم الارث حمل، برای بیش از آن ما دلیلی نداریم. حد اکثر چیزی که میشه گفت اینه، همان خرجی که میتوان منصوب کرد به حمل، بگیم هزینه حمل است، اونو از مال بچه بردار، اما بیشتر از اون بچه نداره از مال بچه بردار. پس طریقه جمع بین این اخبار این میشه، اونایی که میگن نفقه ندارد، یعنی نفقه ای که بخوای بگی مال خودشه ندارد، برخلاف اون اخباری که در مطلقه حامل بود. در اخبار مطلقه حامل چه فرمود؟ فرمود لهن نفقه، یعنی نفقه مال خودشه، پس همه هزینه هاشو باید بدی. اینطور نیست که بگی من فقط هزینه ای را که مربوط به حمله است میدهم، نه خیر، کل هزینه شو باید بدی. در اونجا نمیتونی اینجوری حساب کنی، یعنی زوج نمیتونه اینطوری حساب کنه، بگه تو که مطلقه ای، مطلقه باینم هستی، یه سری خرجایی مربوط به خودت بوده رفتی به حمل نداشته، اونا را از جیب خودت بده، اون مقداری که منصوب به حمل میشه رو من میدم. نه خیر، اخبار چی گفتن؟ گفتن لهن نفقه، یعنی کل نفقه شو باید بدی تا وقتی که بچه به دنیا بیاد، مانند زوجه باید با او برخورد کنی، همه نفقهشو باید بدی. در مطلقه حامل اینطوره، اما در حامل متوفا انها زوجه ها دیگه اینطور نیست. اینجا میفرماید لیس لهن نفقه، یعنی اون نفقه ای که قبلا در مورد زوج گفتیم باید به این به مطلقه حامل بده، اون نفقه رو اینجا دیگه این طلب نداره، بلکه چی طلب داره؟ فقط هزینه هایی که مربوط به حمله، اون از کی برمیداره؟ از سهم الارث حمل، از مادرک زوج برمیداره. این میشه جمع بین اخبار، مطابق قاعده هم هست. یعنی اگر این روایت هم نبود، خبر اب سبا هم نبود، ما قائل به این مطلب میتونستیم بشیم. خبر اب سبا چیز جدیدی نگفته. فرض کنید اصلا خبر اب سباه وارد نشده بود، به دست ما چه این روایتی نرسیده بود، می آمدن از یه مرجعی می پرسیدن، زنیست شوهرش مرد، اموالم داره، شوهرم میلیاردر بوده، حالا این بچه حامله هم هست، یه اموالی هم به این بچه ارث رسیده در شکم مادر، این بچه یه سری هزینه هایی دارد که اگر نبود مادر چنین هزینه هایی نمی کرد، به خاطر وجود این بچه حالا باید یه هزینه هایی بکنه، اینو از کجا برداره؟ چی می گفتن؟ می گفتن مال بچه برداره، چون مربوط به بچه است. ولی که برش واجب نیست در جایی که خود طرف، خود مولا علیه مال دارد، از جیب خودش بده که. پدر مگه ولی نیست؟ اگه بچه پول داشته باشه پدر از جیب خودش میده؟ پدر فقط نظارت میکند بر صرف صحیح این مال، وگرنه از حتی خرجی که خودش داره میکنه برای بچه میگن میتونی از مال خود بچه برداری خرج کن. نفقه اقارب اینطوریه دیگه. پس خبر ابی صباح رو ما میگیم مطابق قاعده است، خلاف قاعده نیست که بخوایم بذاریمش کنار، با این توجیهی که از معنای آن ارائه کرد. و به این ترتیب مشکل و عبیسه در این مسئله هم حل میشه. اخبار دسته دوم تقیه بوده، اخبار دسته اول و دسته سوم هر دو قابل عمله و قابل اخذه، مشکلی هم درش وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.